أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشهور در میان اصحاب بلکه اجماع منقول این که عده با علم یعنی طلاق با این عده وفات نداره، بنابراین اگر زنی رو در حال حمل طلاق دادند این باید عده طلاق نگاه بدارد، عده طلاق حمل او. و اما اگر شوهر بمیرد دیگه طلاق بر عده برای اون 4 ماه و 10 روز برای وفات مربوط به زنیست که طلاق داده نشده یا زنیست که طلاق او رجعی باشه. بنابراین در مسئله قبلمون که گفتیم که ابعد الاجلین مال طلاق رجعیست نه طلاق بائن، راجع به طلاق با این اگر زنی آبستن باشد طلاق با اینش دادن اون و شوهر مرد اون عده وفاتی چه اون عده طلاق را باید بگیره. ابعد الاجلین یه روایتی در مسئله هست که روایت میگه طلاق رجعی با طلاق با این تفاوت نداره، همینطور که اون باید ابعد الاجلین باشه اینم باید ابعد الاجلین باشه. مرحوم صاحب جواهر روایت رو طردش کردن به اعراض اصحاب و گفتن کسی به روایت عمل نکرده، علاوه بر این که روایت مرسل است ضعیف السنده. اما این مسئله هم مثل مسائل قبله، ارسال روایت علی ابن ابراهیم ارسال کرده و مرسلات علی ابن ابراهیم حجته، از همین جهت هم تفسیر علی ابن ابراهیم رو همه اصحاب پذیرفتن که روایات اون مورد قبوله. حالا حتی اگر از نظر سندم ضعیف باشد اما علی ابن ابراهیم در اول تفسیر فرموده اون چه نقل میکنم مورد اطمینانه، همین رو بزرگان پذیرفتند و گفتن این گفته علی ابن ابراهیم به منزله توصیف. معلومه علی ابن ابراهیم از نظر قدر و منزلت پیش ائمه طاهرین علیهم السلام قدر و منزلت خاصی داشته، ازا ارسال روایت رو میشه درست کرد. اون ابعد العجلین با روایات دیگر، اونم جمع دلالی داره، حمله بر استحباب میشه. بنابراین اگر کسی بگوید مثل دو سه تا مسئله نظیرش داشتیم که ما سابقا گفتیم که نگیم اعراض اصحاب، روایت را حملش بکنیم بر استحباب و یه دسته روایت میگه طلاق با این عده وفات نداره، این روایت میگه طلاق با این عده وفات داره، و قاعده حمل ظاهر بر نص اقتضا می کند که طلاق با این عده وفات نداره، اما اگر عده نگاه بدارد خوب است. ولی ندیدم کسی بگویم این مسئله. گفتم سه چهار تا مسئله نظیرش داشتیم که روایت رو اصحاب ترد کرده بودند، عمل به روایت ها نکرده بودند، و ما گفتیم اگر جمع دلالی باشد نوبت به جمع سندی نمیرسه، و اگر یه روایت ظاهر باشد دیگری نصب باشد حمله ظاهر بر نصب میکنیم، برمیگرده مثل مسئله ما که طلاق با این عده وفات نداره، اما اگر عده نگاه بدارد خوب است. روایت رو بخونم. روایت شش از باب 36 از ابواب عدد، علی ابن ابراهیم عن بعض اصحابنا فی المطلقت البائنه ازا تبفا عنها زوجها و هی فی عدتها تعتدو به ابعد العجلین. روایات دیگه می فرماید تعتدو بالاشهور، یعنی عده. روایات دیگه هم هست، روایات دیگه هم داریم که طلاق با این عده وفات نداره، اینجا میگه عده وفات داره، و مرحوم صاحب جواهر دیگران فرمودن روایت مطروده، معرضان انها اندل اصحاب، حتی مرحوم صاحب جواهر از کاشف القتا نقل میکنن که کاشف القتا گفته است که این اصلا قولی از اصحاب روایت نیست، در حالی که علی ابن ابراهیم روایت نقل میکنه مرحوم کاشف القتا اینجورها فرموده. بنابراین روایت رو اونها تردش کردن برای خاطر اینکه عامل نداشته، و اما اگر روایت از نظر سند که درستش کردیم، از نظر دلالت هم درسته، با اون روایت ها جمع کنیم بگیم تعتد دو به ابعد العجلین استحباب. حالا الان کلو این عرض من چه اشکالی داره؟
یه وقتی استحباب نیست، وقتی وجوده. اگر بگیم که طلاقش در مرز موت بوده، اگر چهار ماه در حضور برش بگیریم حاضر بشه، یه مستحب بود.
یعنی اگر یک کسی در طلاق با این برای خاطر روایت علی ابن ابراهیم بگید که این زنه رو که طلاقش داده بدی هم کرده، طلاق با ینم بوده، حالا این شوهر مرده، این چهار ماه در روز سب بکنه چه اشکاله؟ مسئله بعدیمون بفرماید که اگر زنی حامله شده باشد به زنا، خب این حامله است دیگه، و چون که زنا عده نداره، عده یه نحوه احترامی برای خانم عفیفه، اما اگر خانم زنا داده باشد و حامله شده باشد، این در همون حالت حملش می تواند ازدواج بکنه، چنانچه اگر شوهر او را طلاق داد باید عده نگاه بداره، عده اون شما. و اما دیگه بخواییم بگیم وضع حمل او عده او، نه اصلا عده نداره تا وضع حمل بتونه عده او باشه، چنانچه اگر یه زن زانیه باشد شوهر نداشته باشد، خب این زنا داده باشد این عده نداره، بلکه مستحب است استبرا بکنه، یعنی یک حساب بکنه تا یقین پیدا کنه اگر ازدواج میکند این بچه حلال زاده است نه حرام زاده. اما اینم فقها روش فتوای وجوب ندادند و فرمودند که عده مال خانومیست که عفیفه باشد، و اما خانم زناکار این عده ندارد، چه عده وفات باشد نداره، عده هم باشد نداره، عده وفات باشد داره، عده هم باشد نداره، عده با این عده رجعی باشد این عده نداره. بنابراین اصل مسئله این که این خانومی که زنا داده است عده نداره اشکالی نیست. بنابراین مثلا در مسئله ما اگر یه خانومی حامل شد به زنا، ما بگیم که باید صبر بکنه تا بچش به دنیا بیاد، نه لازم نیست صبر بکنه، میتواند در همون حالت حمل میتواند ازدواج بکنه، وضع حمل لازم نیست. لذا اون مسئله قبلی اینجا عود میکنه، اگر یه خانمی زنا داده بعد شوهرش فهمید و منفور واقع شد، دیگه نتونست با این زندگی کنه، طلاقش داد. خب اون طلاقش که داد طلاق رجعی باشد یا باین باشد باید عده نگاه بداره. و اما این که برای اون حملش طلاق بخوایم، نه دیگه اون ابعد العجلینی که دیروز امروز صحبت کردیم لازم نیست، و اون زن حامله دیگه ادعا ندارم. خب حالا اگر وطیه به شبهه شد، این آیا عده دارد یا نه؟ مسئله اختلاف شده که اگر زنی وطیه به شبهه شد، مثلا شوهر اومد با این مغاربت کرد به عنوان این که زنشه، بعد معلوم شد زنش نیم، یا این که خود خانوم خیال کرد شوهرشه، تسلیم شد، بعد فهمید اجنبیه از دبیش و شوهرش نیم. حالا این آبستن شو، این آیا هم دارد یا نه؟ مشهور در میان اصحاب گفتن که این عده دارن. از یه طرف هم یه قاعده کلی درست کردن، اون قاعده کلی هم خیلی حرف خوبیه، و اون این است که وطی شبهه در تمام احکام وطی حلال رو داره. لذا اگر یه زنی زنا داد اما خیال میکرد که این زنا برش حلاله، خیال میکرد شوهرشه، بعد فهمید که شوهرش نیم، گفتن تمام احکام حلال زاده باره بر اینه، هم محرمیت که اون در بلد و زنا هم هست، هم ارث میبره. در بلد و زنا با بلد حلال سابقا هم گفتیم اینه که بلد حلال با بلد زنا از نظر احکام فقهی هیچ تفاوت نداره. یعنی یک کسی که زنا داده بچه به دنیا اومده، این بچه به این مادر محرمه، به دخترای این مادر هم محرمه، و این ملحق به همین مادره، باید بزرگش بکند، الا اینکه حاکم شهر بدهش به کسی دیگه یا بدهش به شوهر. و علی کل حال تمام احکام حلال زاده بر این باره، مگر ارث، که این بچه از این مادر ارث نمیبره. و این هم من نمی فهمیم چی جوریست، یه تعبده، برای خاطر این که این بچه که تقصیر نداره، قاعده اقتضا میکنه بگیم ارث میبره، اما مسلم پیش اصحابه، روایتم داریم، روایاتم فراوانه، این که این بچه ولد و زنا تمام احکام حلال زادگی برش بار جز ارث. خب دیگه خواه نخواه، حالا که تمام احکام باره من جمله در مسئله ما، این اگر وطی به شبهه باشد با آبستن بشه، دیگه باید عده نگاه بداره، عدهش وضع حمله، در وقتی که وضع حمل شد عدهش تمام میشه. بعد مرحوم محقق همچنین مرحوم صاحب جواهر یا مرحوم صاحب جواهر، الان شک کردم نمیدونم هر دوشون یا نه، اما مسئله مسلمه، گفتن که فرقم نمی کنه این بچه رو منصوب به اون واتیش بکنن یا منصوب به اون شوهر زن بکنن، برای اینکه حاکم اسلامی گاهی بچه رو میگه که به قاعده فراش میگه اصلا این بچه تونه و تمام احکام باره بر اونه، اما گاهی حاکم اسلامی نمیگه بچه تونه، میگه این بچه مال اون زانیه، اون کسی که زنا کرده خب دیگه اسپرم مال او بوده، بچه مال اونه، در حالی که بچه مال اونه تمام احکام باره بر اینه، حتی ارث. لذا تقریبا میشه دو پدره، اون شوهر این زن بهش محرمه چون ربیبه است، اون واتی بهش محرمه چون باباشه، و گفتن که این بچه ملحق به اون واتی. اما مسئله اونجاست که یقین به وعد داشته باشیم اما وعد شبه باشد. قاعده فراش اونجا هاست که نمیدونیم آیا مال این شوهره یا نه، قاعده فراش اونجا هاست. و اما در مسئله ما وقتی به شبهه این میدانیم که این مال این نیست، اما ملحق به اینه در تمام احکام. و اگر اینجورها باشه دیگه باید بگیم این بچه بطیه به شبهه و بطیه به حلال با هم تفاوت نداره، در همه احکام که باره بر اینه، در ارث هم باره بر اینه. بله، مگر مثلا نمیدونم حالا دیگه حکومت اسلامی میکنه نمیکنه، باید همچی چیز جلو میاد نمیاد، اگر حکومت اسلامی بگه این بچه مال این مرد نه، مال واتی، مال اون کسی که کار حرام کرده، اون بچه مال اون، خب دیگه خواه نخواه به اون مرد که محرمه چون باباشه، به این زنه هم محرمه چون مادرشه، به شوهر این زن هم محرمه چون این بچه ربیبه این مرده، دیگه به بچه های این زن هم محرمه چون که خواهر و برادر هم با هم. بنابراین اینجور شد که فرق است و مسئله چه صورت پیدا کرد. یه صورت این که بطیه به حلال باشه، اون ابعد الاجلین گفتیم، یکی زنا باشه دست و نیم، یکی بطیه به شبهه باشه مثل قسم اول در تمام احکام، من جمله این که عده این خانم دارد، عدهش هم باید صبر بکنه تا بچه به دنیا بیاد. مسئله چیزی نه، ولی دیگه یعنی همینجور که در باب یقینش گفتین در باب شکش هم میدیم دیگه، یعنی اگر این زنه آبستن شوهرم او را طلاق داد، خب آبستن به حلال مال همین شوهره، مال این شوهر طلاقش داد چی؟ دیروز گفتیم عبدالجلن، اما اگر این زن به حرام آبستن شد، شوهر او را طلاق داد، در حال آبستنی طلاق داد، عده چی؟ اون عده طلاق و اما عده هم نداره. چرا نداره؟ برای خاطر اینکه از زناست و عده یه نحو احترام به خانومه، در روایات هم داریم یه حرف رو، و چون احترام به خانومه، زنی که زنا بده احترام در اسلام نداره. ولی الاخره الحجر، بنابراین عده حمل نه، اما عده طلاق آره. مسئله نوح را سابقا درباره صحبت کردیم و نمیدونم چرا دو دفعه اینجا محقق مسئله را متعرض شدن. مسئله اینه، اگر زن و شوهر در زمان طلاق اتفاق دارند، مثلا میگهد اول ذی‌الحجه من تو رو طلاق دادم، اونا میگهد بله اول ذی‌الحجه مرا طلاق دادیم، اما اختلاف دارند در زمان وضع، وضع بچه آبستن شده به واسطه وضع بچه، او میگهد که بچه 9 ماه بعد به دنیا اومده، او میگهد نه 6 ماه بعد به دنیا اومده. اتفاق دارن در زمان طلاق، اختلاف دارن در زمان وضع حمل. مرحوم حقیق مفهوم فلقول قولها لأنه اختلاف فی البلاد و هی فعلها. این را نمیدونیم چی، سابقا هم میگفتیم نمیدونیم چی مخواد بگن مرحوم محقق. حق با اینه. چرا حق با اینه؟ برای اینکه ولادت فعل اینه، و چون ولادت فعل اینه باید بپذیریم، بگیم اصالت و صحه مراد فعل اینه، یعنی اصالت و صحه، اصالت و صحه فی فعل الغیر، اصالت و صحه فی فعل الغیر پذیرفته میشه. مرحوم صاحب جواهر اگه مطالعه کرده باشید اصلا بحث اینجوری درست نمی کنه، میبرندش رو اصل و اصل رو میخوان درست بکنند و مدعی و منکر و امثال اینا. و اما اگر شما حرف مرحوم محقق رو اینجور معنا کردی و هو فعلها، یعنی این ولادت فعل این خانم اصالت و صحه، میگهد گفتار و افعال هر کسی حجت الا ما اخرجه الدلیل. هزار قضیه رو به عکسش میکند مرحوم محقق، میفرماید اگه قضیه عکس شد و این که اختلافشون در اینه که اون میگهد من اول ذی‌القعده تو را طلاق دادم، اون میگهد خیلی دهم ذی‌القعده بوده، میفرماید فعل او. حق با این آقاس، فقط باید قسم بخوره پیش حاکم شهر، حق با این آقاس، چون که طلاق کار مرد نه کار زن. اگه معنا بکنیم این که اصالت و صحه، نمیدونیم که این آقا دروغ میگه یا راست، اصالت و صحه میگه هر چی میگه پپزین و اصالت و صحه میشه مال اصورت اول مال خانم، اصورت دوم مال آقا، چون که بیانه ندارن نوبت قسم میشه، هر کدام اصل دارن او قسم میخوره و اگر در وضع حمل اختلاف داشته باشند زنه قسم میخوره، اگر در طلاق با هم اختلاف داشته باشند مرد قسم میخوره. چرا؟ برای اینکه اصالت و صحه در صورت اول با زنه، در صورت دوم با مرده. اگه اینجور معنا کنیم ظاهرا خوبم در میاد، خوبه، عالیه. اما نمیدونم چی شده، مرحوم صاحب جواهر نپذیرفته بردندش رو اصل و بعدم اصل و بردن رو اصل تأخر حادث و بالاخره مسئله رو مشکل کردند و نتوانستند در صورت اول و دوم هر دو بگن که اصل مال آقا یا اصل مال خانم. برمیگرده به این که مدعی بیانه نداره و اون منکره هم اصل نداره. حالا چه باید کرد؟ بی قاعده کلی این که زن با اون مرد یا زن هر که اگه اونجا که بگیره نباشه باید احده ما قسم بخورن یا قسم رو رد کنه دیگری قسم بخوره و با قسم مسئله رو صافش بکنم. ولی اینجوری که من حرف محقق و معنا کردم دیگه خواه ناخواه برمیگرده به این هر کدام اصالت و صحه دارن این میشه منکر، چون بیانه تو کار نیست. اگر بیانه تو کار باشد که هر کدام بیانه دارن قولش مقدمه، و اما اگر بیانه تو کار ندارن هر کدام ادعاشون میکنن، ادعا میشه اصالت و صحه فی فعل الغیر، و اصالت و صحه فی فعل الغیر حجت مثل اونجاست که استصحابی براءتی مطابق با قول یکی از اینها باشه. گرچه اصالت و صحه در باب قضاوت جاری نیست اصلاها، برای اینکه ما اگر بخوایم بگیم اصالت و صحه در باب قضاوت جاری است، آقای قاضی هر مدعی را باید بگه تو درست میگی، برای اینکه اصالت و صحه دارد دیگه. اما چون که متهم است دیگه اصل و صحه نداره، و در باب قضاوت گفتن که مدعی باید بیانه بیاره، اگر بیانه نداره منکر باید قسم بخوره، اگر منکر قسم نمیخوره قسم رو باید رد کنه، مدعی قسم بخوره دیگه واجبم هست لازم میشه، قسم رو مدعی میخوره مطلب درست میشه. و اما این که یک کسی بگه که قول مدعی مقدمه بر قول منکر برای خاطر اصالت و صحه، ظاهرا نمیشه گفت در باب دعوا، بعدم تعارض، همیشه تعارض بین قول مدعی و قول منکر، منکر که صاف نشسته اونم ادعا میکنه دیگه، او میگه خونه مال منه اونم میگه نه خونه مال تو نیست، خب اگه اصال و صحت بخوام جاری کنیم، هم اون اصال و صحت داره، هم اون اصال و صحت داره. و انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، لذا سابقا به شما ها می گفتم که هیچی غیر از این دوتا اقرار یه مسئله دیگری خارج از بحثه. در باب قضاوت فقط این دو، از همین جهت هم علوم غریبه یعنی علوم غیر عادی بخواد کار کنه نمیتونه کار بکنه، مثل ژنتیک و امثال اینا. علم قاضی بخواد کار کنه نمیتونه کار بکنه. فقط پیغمبر اکرم فرمودن من با علم پیغمبریم و علوم غیر متعارفه کار نمی کنم. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. خب اگر این حرف درست باشه که درسته، میمونیم تو حرف مرحوم محقق. این حرف مرحوم محقق که میفرماید عزت تفق از زوجان فی زمن طلاق و اختلفا فی زمن الوز فالقول قولها لانه اختلاف فی الولاده و هی فعلها، یعنی اصل زهر. بعد می فرماید ولم اتفقا فی زمن الوز و اختلفا فی زمان طلاق فالقول قوله لانه فعله. ولادت مال زنه، اما این طلاق مال مرده. پس در صورت اول اصالت و صحه مال زنه است، در صورت دوم اصالت و صحه مال مرده. خوبه اینجور معنا کنیم، اما در باب قضاوت اصالت و صحه برای ما بخواد کار بکنه ظاهرا نمیتونه کار بکنه. بزا صاحب جواهر تو ضمن بحثا اصالت و صحرم میاره، اما ایشون تمسک به اصل میکنه، اصل تأخر حادث، و اصل تأخر حادث رو ما حجت نمیدونیم، و چون که مسئله خیلی اهمیت نداره به همین اندازه اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.